شد که در باب اول دو تا نظریه کلی مطرح بود، این که تجری فقط قبح فاعلی داشته باشه و قبح فعلی نداشته باشه، نظریه دوم هم این که هم قبح فاعلی دارد هم قبح فعلی. خب مرحوم آخون در کفایه و مرحوم آقای نائینی نظراتشون رو عرض کردیم، مبنی بر اینکه قول اول را صحیح میدانند و مبنی بر اینکه تجری فقط قبح فاعلی دارد. یک دلیلی که مرحوم آقای نائینی آوردن و مرحوم آقای خویی بهش ایراد گرفتن بحث وجدانه. ایشون میفرماید که این که قبح فعلی ندارد و صرفا قبح فاعلی دارد، مرحوم آقای نائینی میفرماید که این یک امر وجدانیه، هر کس با وجدان خودش این رو تصدیق میکنه. خب این رو مرحوم آقای خویی بهش ایراد گرفتن. اگه مصباح الاصول رو ملاحظه بفرمایید، جلد دو صفحه 24، مرحوم آقای خویی میفرماید که اتفاقا وجدان برخلاف این مطلب هست. عقل فطری وقتی شما بهش رجوع میکنید، عقل فطری به ما میگه که هر فعلی که مورد تجری قرار بگیرد این قبیحه، یعنی درک میکنه که عملی که انجام شده، یعنی اون فعل متجربه، فرض بفرمایید که آمده و به خیال این که این دشمن مولا رو فرض کرده که فرزند مولاست و به هوای فرزند مولا داره او رو میکشه، یا فرض بفرمایید اونجایی که لیوان آبیه به خیال این که این شراب داره اون رو مینوشه، مرحوم آقای خویی میفرماید که در اینجا عقل میکنه که عقل حکم میکنه به این که این داره تعدی و تجاوز به حریم مولا انجام میده و فاعل چنین فعلی که به خودش اجازه میده به حریم مولا تعدی و تجاوز بکنه، این فعلی رو انجام داده که مستحق ملامت و مذمته. ایشون شاهد هم میارن بر مطلب خودشون، وقتی از منظر عقلا شما بحث انقیاد رو بهش نگاه میکنید، همه عقلا انقیاد رو حسن میدانن عقلا، یعنی درک میکنن که آدمی که منقاد باشه این بر طبق وظیفه عبودیت خودش عمل کرده و به خاطر همین فاعل رو مستحق مدح و ثنا میدانن. چرا؟ چون وظیفه بندگی در مسیر اون وظیفه بندگی خودش در واقع حرکت کرد. خب به قرینش در بحث تجری هم باید همین رو بگیم، اینا هر دو از یک بادی هستن. اگر اونجا به خاطر این بوده که در مسیر بندگی حرکت کرده، باید اینجا هم بگیم که عملش تعدی و تجاوز به حریم مولا بوده. خب این مطلب برای اینکه روشن بشه، من یک مقدمه رو عرض میکنم برای طرح بحث. این مطلب حالا قبل از اینکه به جواب مرحوم آقای خویی و بعد جواب آقای نائینی و صاحب کفایه بپردازیم، این بحث در دورهای گذشته درس حضرت استاد، بحث انقیاد و تجری به شکل دیگری مطرح شد، ولی خب متاسفانه بحث به اتمام نرسید. یعنی یک سری سوالاتی در بحث مطرح شد، بنا بود که بعدا بهش پرداخته بشه، منتها چون وارد مباحث دیگر شدیم این بحث ناقص ماند. من اصل طرح بحث رو مطرح میکنم، چون اون طرح بحث باعث میشه که اینجا اشکال و جوابهایی که مطرح میشه خیلی روشنتر به نظر بیاد که آقایون دارن به کجا ایراد وارد میکنن. برای آقای خوبی چه بحثی رو اینجا داره مطرح میکنه و کجا ایراد وارد میکنه، باید اون مقدمه و طرح بحث مشخص. افعالی که انجام میدیم، افعالی که از انسان سر میزنه، این افعال چندین تقسیم بندی داره. یک تقسیمش اینه که فعلی که از انسان صادر میشه، این یا جز افعال جوارحی است یا جز افعال جوانحی است. افعالی که در درون انسان، در ذات خودش، در ذهن خودش انجام میشه، مثل افکاری که شخص داره، نیاتی که شخص داره، اینها فعل هست. از اون بر عملی هم که در خارج انجام میده اونم فعل هست، هر دو فعل یک انسان. وقت این افعال در امور قلبی بحث ایجاده که ما تو بحث انشاءات اونجا مفصلش رو عرض کردیم که انشاء یعنی ایجاد، شخص چیزی را ایجاد میکنه، نبوده و بود میشود. پس وابستگی اعمال جوارحی، البته ما بحث رو در اختیار داریم دیگه، اونجایی که افعال اختیاری است، نه اینکه یهو یکی رو بترسانیم و مثلا این الان ترسیده، ما به این بخشش کار نداریم که غیر اختیاری چیزی انجام شده، هورمونی در بدنش ترشح شده و اینا آمپول بهش زدن، یا به این موارد کار نداریم. در اونجایی که فعل فعل اختیاری باشد و این با اختیار خودش یک عمل قلبی را انجام داده، خب این انشاء کرده چیزی را. انشاء یعنی ایجاد. این میشه تمام الموضوع برای تحقق این شی. تمام الموضوع فرق میکنه با اونجایی که شما عملی را انجام دادید خارجن. در خارج اعمال که انجام میگیره، تمام اعمال خارجی ما اون بخشی که مربوط به اراده خود شخص میشه، ارادهش علت ناقصه است، علت تامه نیست در هیچ کدوم از موارد. یعنی در بهترین شرایطی که شما باز در نظر بگیرید، باز یک علت ناقصه دارید که عدم وجود مانع باشه. خب عدم وجود مانع که به دست این شخص نبوده که. پس تمام اراده و اختیار این شخص در بهترین حالت خودش هم باز علت ناقصه برای تحقق فعله. وقتی که چون این شد، ما باید پس بین افعال یک انسان با هم فرق بذاریم، این به چه نحوی انجام شده. وقت فعلم که میگیم انجام شده، گاهی اوقات فعلی بوده که این شخص برای خودش انجام داده. مثلا در نماز شما این نیتی که انجام دادید، خب نیت یک امر قلبیه، اون وقت اون اعمالی که انجام دادید، رکوع، سجده، ذکرها که گفته شده، باز این یک عملی انجام شده. این عمل باز متفاوته با عملی که در اراده شخص دیگر موثره. مثلا امر به امر که میگیم امرون، من قراره، به من امر شده که شما این طفل رو دعوت به نماز بکن، امر به نماز بکن. خود کجا تحقق قراره پیدا بکنه؟ او فعلی که مطلوب مولاست قراره در فعل شخص دیگری تحقق بده که اون خودش اراده ثانی دارد. باز اینو نمیشه یکی بکنیم با اینجایی که قراره من خودم نماز بخوانم. شما قراره جای امر به معروف بکنید، خب گفتن که شرط داشته باشه به این که این ارزم به حضور شما امر معروفه که شما دارید انجام میدید، اینجا مثلا تأثیر پذیریشو داشته باشه. خب رو کی باید تأثیر پذیری داشته باشه؟ رو شخص سالت، اراده شخص دیگری اینجا در بینه. مثلا شخصی که مست کرده، الان میدونیم عقل و هوش درست حسابی نداره، خب اینجا امر معروف مثلا رو این معنایی نداره، اینجا متوجه این بحث نمیشه. اینجا چی باعث شده که تکلیف از من برداشته شده؟ شخص سال، اراده شخص سالزی باعث این کار شده. اینو باز نمیشه با نماز یکیش کرد بگیم تو بحث نماز انقیاد و تجری در بحث نماز، قطعا با بحث این انقیاد و تجری که اراده شخص سالز داره در دخیل میشه باز متفاوت میشه. که این حالا صور دیگری داره که من کلیت شو عرض کردم، حالا از رو جزوه اشالا فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. ما هم بگیم تمام صور رو شما به یک شکل نمیدونید ببینید، این باید صورتهای مختلف بس روشن بشه طبق هر کدوم از اینها بس پیش بره. این در کلاس در دورهای گذشته درس حضرت استاد بس انقیاد و تجری به این شکل مطرح شد که اون طرح بحث مسئله در واقع به این سادگی نیست که ما بگیم انقیاد اینه، تجری اینه، مثلا مخالفت فعل مولا کرده اعتقادن و عملی انجام داده، اینا صور مختلفی در بحث داره. حالا این کلامی که مرحوم آقای خویی ایراد گرفتن به مرحوم استادشون مرحوم آقای ناینی، در واقع اینجا این کلامی که مرحوم آقای خویی فرمودن، خب کلام صحیحیه که انقیاد به اتفاق عقلا این حسن عقلی دارد، تجری هم قوة عقلی داره، یعنی عقل درک میکنه که تجری حد که حرمت مولاست، تعدی و حریم مولاست. خب حالا شما از این بیان بخواید چه استفاده بکنید؟ نمیتوانید بگید که حالا پس اینطور شد پس انقیاد حسن فعلی دارد. بس رو این بود که انقیاد آیا علاوه بر حسن فاعلی خودش حسن فعلی هم دارد یا نه. میخوام بگیم از این کلام ایشون که این برداشت را عقل دارد، شما نمیتونید به این نتیجه برسید که پس انقیاد حسن فعلی داره و تجری قوه فعلی داشته باشه. قدر مسلم از این بیانات که درست هم هست اینه که بله قوه فاعلی اینجا هست، حسن فاعلی اینجا هست، شخصی که منقاد بوده نیت خوب داشته این مد میشه. چرا؟ چون فاعل، اون فاعل در واقع داره مد در برش صورت میگیره. این عملی که او انجام داده، در واقع ما به عمل که نگاه میکنیم اینو کاشف از نیت او میدانیم، مگر نفس عمل رو بدون اون نیت شخص اگر بخوایم در نظر بگیریم، خود عمل رو، نیت رو در نظر نگیریم، خود عمل رو بخوایم تصور بکنیم، خب شما در اینجا حکم به قوه عمل میکنیم. و حتی تو بحث جلوتر که بحث حرمت میرسیم، خود عمل وقتی تصور بشه که مثلا شخص بیگناهی کشته شده اینجا، اینجا هم میتونیم قبیح بودن رو برش بار بکنیم، هم حرمت رو برش بار بکنیم، در حالی که اینجا این شخص گمانش چی بود؟ فعل حرام رو واجب تصور کرده، فعل قبیح رو مثلا فرض کنیم مستحب تصور کرده. خب اونجا هم که شخص متجری را به خاطر اون سوء سریرش مذمت میکنیم و به این عمل استناد میکنیم، عمل رو در واقع کاشف از اون ذات درونیش، اون نیت درونیش میدانیم. به این دلیل هست که این شخص رو مذمت میکنیم. لذا این کلام مرحوم آقای خویی رو به این که عقل در چنین مواقعی چنین حکمی دارد، پس نشان دهنده اون سرایت قب و حسن به خود عمل هست، اینو به این شکل نمیتوانیم بپذیریم. حالا صورتهای بحث رو مطرح بکنیم انشاءالله جلسه بعد، بهتر باز کلام مرحوم آقای خویی و این ایرادی که به کلامش رو گرفتیم بهتر روشن بشه. یک دلیل هم مرحوم آخوند آوردن بر همین مطلب خودشون که تجری حسن، تجری قبح فعلی ندارد و فقط قبح فاعلی داره، ایشون بس رو بردن رو عناوین، گفتن عناوینی که هست که ما جلسه گذشته هم عرض کردیم، اگر جز عناوینی باشه که واقع را تغییر میدن و موجب حسن و قبح عمل میشن، که جلسه گذشته اگه یاد شریفتون باشه اون موارد جو عرض کردیم که اینا عناوین به چند دستن. بعضی از عناوین گفتیم عناوینی هستن که خود اون عنوان باعث میشه که واقع تغییر بکنه و موجب حسن و قبح بشه. خب اگر از چنین مواردی باشن، اینا از عناوینی هستن که اختیاری هستن، قصدی هستن، ارادی هستن، یعنی عناوینی هستن که همشون به اراده اون مکلف تعلق میگیره. مثلا شما عنوان ضرب یتیم، این اگر بیاد برای تأدیب یا برای عرضب حضور شما قصد تأدیب در اینجا باشه، خود این زدن حسنه و عمل خوبی به حساب میاد. اما اگر نه به قصد اذیت کردن باشه قوه برش بار میشه. یعنی خود این عنوان که به چه عنوانی این عمل داره انجام میشه، خود این عنوان موجب اون حسن و قوه عمل میشه. اما اگر آمدیم و نه از عناوین اختیاری و ارادی نباشه، یعنی خود این آدمی که ارزم به حضور شما قاطع هست، این آدم قاطع عمل نمیاد که مقتوع را مقتوع به خودش به عنوان مقتوع الوجوب یا ارزم به حضور شما مثلا مقتوع الحرمه این رو انجام بده. این شخص به عنوان واقعی اولی خودش داره این رو انجام میده. مثلا شما فرض ببرید همین که میگیم این لیوان آب رو خورده به خیال این که خمر بوده، این به عنوان خمر این رو میخوره، نه به عنوان مقتوع الخمریه. خب حالا که به عنوان خمر میخوره، اینجا اون عنوانی که درش لحاظ شده، این عنوان عنوان ارادی و قصدی نیست، بلکه این شخص در واقع باید بگیم که التفات و اون توجه رو باید بهش در اینجا مطرح بکنیم. این تمام توجهش به واقع، مثال میزنن به این که نظیر اون شخصی که در زیر ارزم به حضور شما در زیر یک نوری داره کارهاشو انجام میده، ولی ملتفت به این نور نیست، توجه به این نور نداره، تمام توجهش به این اعمالی که انجام میده. مثل طول روز ما به یه شهید داریم نگاه میکنیم، دیگه نمیگیم حالا خورشید به این تابید و من دارم این رو میبینم، ما اعمالمون انجام میدیم، مثلا به نور خورشید توجهی نداریم. ولی یه بچه الان بپرسه که مثلا اینا چرا دیشب دیده نمیشدن الان دیده میشن، میتونیم توضیح بدیم، اما در واقع توجهمون به این اعمالیه که داریم انجام میدیم، به خود اون نور توجهی نداریم. وقتی عنوان مقتوع الخمر بودن این قصدی و ارادی نبود، پس اون عمل، اون عنوان چون قصدی و ارادی نیست، پس نمیتواند واقع رو هم تغییر بده. چون شرط اینکه بتواند عنوانی را تغییر بده اینه که خودش در اراده دخیل باشه. حالا یا طبق اون موازی که تو بحث قطع موضوع یا طریقی گفتیم، بگیم با خودش جزء الموضوع باشه. اینجا جزء الموضوع نیست. در واقع کلام مرحوم آخوند برمیگرده به اینجا که خود قطع جزء الموضوع نیست. تو اون من اون خم جواب دادن در واقع این رو هم از مرحوم آخوند هم نپذیرفتن. حالا این چون ساعت به 8 رسیده، اگر اجازه بفرمایید این جواب مرحوم آقای خویی، چون باز یه مقدمه ای داره که من باید اون مقدمه رو قبلش عرض بکنم، این انشاءالله بمونه برای جلسه بعد که هم صور تصوری بحث رو مطرح بکنیم و بعد برسیم به این جواب مرحوم آقای خویی. اگه خواستید عبارت مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، مثل با رسول جلد 2 از صفحه 24 ایشون این اشکالات رو مطرح کرده، هم اشکالی که به کلام مرحوم آقای نائینی داشتن هم به مرحوم آخوند، اینا رو از اونجا ایشون ذکر کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.